ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. با سلام و روز بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان در یک ساعت دیگر با شما هستم. درگیری مسلحانه در دفتر سارنوالی کندوز به پایان رسیده است. تا لحظات بعد خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش خواهد داد و همچنان در گزارش‌های دیگر می‌شنوید که در جنگ بر ضد شورشیان با کارکشته‌ترین سربازان افغان یعنی قوای خاص نقش بیشتر داده شده است. گزارش‌های خبری دیگر هم داریم و اما در آغاز سرویس خبری این ساعت در خبرهای جهان می‌شنوید که یک مقام ارشد ایران گفته است ماموران خارجی و دشمنان انقلاب ایران مسئول حملات اسید پاشی در شهر اصفهان هستند و احزاب طرفدار اروپا در انتخابات پارلمانی اوکراین به پیروزی رسیدند. پیش از خبرهای جهان خبرهای افغانستان را داریم با ویدا برکی.
سلام، توجه کنید به سرخط خبرها. در حمله مهاجمان مسلح بالای سارنولی سیناف ولایت قندوز هفتن به شمول یک پلیس کشته و 8 پلیس دیگر زخمی شده است و وزارت داخله افغانستان از افزایش عملیات نیروهای خاص به هدف سرکوب تروریستان خبر می دهد. تفصیل خبرها. درگیری میان مهاجمان مسلح و نیروهای امنیتی در ولایت قندوز پایان یافت. مسئولان امنیتی این ولایت میگویند که در حمله مهاجمان مسلح بالای سارنولی سیناف ولایت قندوز هفتن به شمول یک پلیس کشته و 8 پلیس دیگر زخمی شدند. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنی این ولایت بر رادیو آزادی گفت که در میان کشته شدگان 6 سارنول نیز شامل است. آقای حسینی همچنان گفت که این درگیری که بعد از ظهر امروز آغاز شده بود حدود 3 ساعت دوام کرد و 4 تن از مهاجمان مسلح نیز از پا درآورده شدند. تا کنون مسئولیت این رویداد را فرد یا گروه بر عهده نگرفته است. وزارت داخله افغانستان از افزایش عملیات نیروهای خاص به هدف سرکوب تروریستان خبر می‌دهد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که نیروهای پلیس تنها در یک هفته گذشته بیش از 100 عملیات خاص را در سراسر کشور انجام دادند.
در یک هفته گذشته 135 عملیات خاص داشتند. یعنی این افزایش چشمگیره در چگونگی اجرای عملیات هایشان در این هفته نشان میده. و یک قسمی که ما وعده کرده بودیم که ما این افزایش میتیم عملیات های خود.
آقای صدیقی گفت که افغانان مسئولیتشان را در امر مبارزه با تروریسم ادا کردند و اکنون وظیفه جامعه جهانی است تا پاکستان را که تمویل کننده تروریسم می باشد مسئول بشمارد. این در حالی است که در 6 ماه اخیر حملات مخالفین مسلح در نقاط مختلف کشور افزایش یافته که به گفته مقامات افغان این حملات سبب تلفات بیشتر نیروهای پلیس شده است. و خبر اخیر این که 10 تن از جوانان امروز در ولایت لوگر از طریق آغاز یک کمپاین خوندهی با خانم های بیمار خون اهدا کردند. محمد عظیم فروقی رئیس انستیتوت طبی سید جمال الدین در لوگر میگوید که این کمپاین به ابتکار این انستیتوت و به هدف کاهش گراف مرگ و میر مادران در هنگام زایمان ها راه اندازی شده است و خواستار ترویج فرهنگ خوندهی به افراد نیازمند در سایر نقاط کشور شده. گفت که در روز اول این کمپاین 20 تن از جوانان در این ولایت به بیماران خون اهدا کردند. این بود خبرهای مربوط افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم ژکفر احمدی تقدیم می کند.
سلام، خوش آمدید. یک مقام ارشد ایران گفته است که ماموران خارجی و دشمنان انقلاب ایران مسئول اسید پاشی در شهر اصفهان هستند. علی یونسی مشاور ارشد رئیس جمهور ایران امروز به خبرنگاران گفت که اسید پاشی در فرهنگ ایران جان ندارد. او عناصر ضد انقلاب و ماموران خارجی را به سازماندهی اسید پاشی در اصفهان متهم کرد. در نتیجه حمله اسید پاشی توسط مهاجمان موترسایکل سوار حداقل 4 زن در این شهر متاثر شدند. این حمله منجر به راه پیمایی های اعتراضی در اصفهان و تهران شد. احزاب طرفدار اروپا در انتخابات پارلمانی اوکراین به پیروزی گسترده دست یافتند. نتایج قسمی انتخابات نشان می‌دهد که حزب رئیس جمهور اوکراین 21.51% آرا را به دست آورده است. بر اساس نتایج قسمی، حزب جبهه مردم به رهبری صدر اعظم اوکراین 21.6% آرا را کسب کرده است. پترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین ناوقت دیروز در این مورد چنین گفت:
Звичайно, що мені приємно, що по всім без виключення екзитполам політична сила блок Петра Порошенка.
من خوشحال هستم که بلاک پترو پروشنکو بر اساس تمام نظرسنجی ها پیشتاز است، اما این آنقدر مهم نیست. آنچه مهم است این است که ما سرانجام یک اکثریت طرفدار اوکراین و اروپا را خواهیم داشت. انتخابات پارلمانی دیروز در اوکراین برگزار شد. اوکراینی ها امیدوار هستند که پس از گذشت یک سال آشفتگی و ماها جنگ علیه جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین، این انتخابات ثبات به کشورشان بیاورد. مردم تونس منتظر اعلان نتایج انتخابات پارلمانی دیروز در کشورشان هستند. پس از سال 2011 و آغاز بهار عرب در شرق میانه و شمال آفریقا، برای نخستین بار انتخابات آزاد در تونس برگزار شد. انتظار می رود احزاب شناخته شده و با نفوذ ندای تونس و نهضت بیشترین آرا را کسب کرده باشند و حکومت جدید را تشکیل بدهند. ابراهیم، یکی از رای دهندگان، دیروز به خبرگزاری رویترز در مورد اهمیت انتخابات چنین گفت:
اهمیت تصویت اليوم هو انقاذ تونس.
اهمیت این رای‌دهی نجات تونس و سوق دادنش به مسیر درست است. مسیر درست برای مردم تونس امروز انتخابات است. انتظار می‌رود نتایج نهایی انتخابات پارلمانی تونس به تاریخ 29 اکتبر اعلان شود. و ایرفلوت، شرکت هوایی دولتی روسیه، پروازهای خود میان مسکو و تبلیسی پایتخت گرجستان را پس از یک وقفه 6 ساله اثر گرفت. پرواز طیاره‌های این شرکت به گرجستان به دلیل جنگ میان دو جمهوری شوروی سابق متوقف شده بود. یک طیاره ایربس 320 شرکت هوایی ایرفلوت امروز حدود 100 مسافر را از مسکو به تبلیسی انتقال داد. پس از جنگ 5 روزه ماه آگوست سال 2008 بر سر منطقه جدا شده اوسیتیای جنوبی، این نخستین پرواز مستقیم طیاره با بیرق روسیه به پایتخت گرجستان بود. بعد دنبال این درگیری، روسیه اوسیتیای جنوبی و ابخازیا را به عنوان دو منطقه مستقل به رسمیت شناخت و سربازانش در این دو منطقه مستقر شدند. روابط دیپلماتیک میان روسیه و گرجستان بر سر این جنگ سرد شده بود. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:07 دقیقه شام به وقت افغانستان است و این هم فهرست داشته های این برنامه. درگیری مسلحانه در دفتر سارنوالی کندوز به پایان رسید. در جنگ بر ضد شورشیان به کارکشته‌ترین سربازان افغان نقش بیشتر داده شده است.
قطعات خاص ما بنابر طرز عمل و قوانینی که اینا دارن اجراتشان خاص است و عملیاتشان جداگانه صورت میگیره بر اساس اطلاعاتی که برشان نهادهای کشفی و استخباراتی ما محول میسازه.
آخرین تیاره های نظامی امریکا و بریتانیا پایگاه های نظامیشان در هلمند را ترک کردند.
یکی دو ماه شده که مامورین ملکی ما تا هنوز ماش خوده عرض نکردن که از این ناحیه ما سخت نارام هستم و مامورین ما سخت بی‌بضاعت هستن.
همین نگرانی کارمندان دولتی را با وزارت مالیه در میان می‌گذاریم. تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان فردا با پاکستان روبرو می شود و در رویدادهای جهان از پیروزی احتمالی احزاب طرفدار غرب در انتخابات پارلمانی اوکراین خواهید شنید. با سلام و شام بخیر دوباره. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسونه و آرزوی شام خوشتان را داره. دفتر سارنوالی کندوز امروز محل یک درگیری مرگبار بود. گزارش های اولیه نشان میدهند که حداقل یک مامور پلیس و یک سارنوال در این درگیری کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش میدهد که ساعت پیش این درگیری پایان یافت. اجمل آریان را همین حالا در یک تماس تلفنی از کندوز با خود داریم و جزئیات را از او میپرسیم. آریان سلام، آخرین رقم تلفات درگیری امروز در دفتر سارنوالی کندوز به چند نفر رسید؟
سلام به شما و به شنوندگان رادیو آزادی. این درگیری اولی ساعت 12:45 دقیقه آغاز شده بود که 3:15 پایان یافت. به گفته مسئولان محلی کندوز در این درگیری 6 سارنوال کشته شده و یک سرباز پلیس و همچنان 10 نفر زخمی شده که در میان زخمیان 8 تن سارنوالان هستند و یک خانم است که آشپز بوده در سرندولی و یک تن از جمله سربازا است. و سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیت پلیس کندوز گفت که 4 تن از مهاجمین هم از پا در آمدن کشته شدن و جنگ پایان یافت. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند این حمله را به دوش میگیرند.
اجمل آریان، وقتی که آمار تلفات را میگفتی آواز تندک قطع شد به دلیل مشکلات تکنیکی، در اول اگر دوباره بر ما بگویی که تعداد سارنوالایی که در این حادثه کشته شدند چند نفر بودند؟
6 تن سارنوالان کشته شدند و 1 تن از سرباز پلیس، 10 تن دیگر هم زخم برداشتند که از در این میان 8 تن الان سارنوالان هستند و 1 تن آشپز است که یک خانم آشپز بوده در سارنوالی هم زخمی شده و 1 تن الان از سربازان پلیس هستن، محافظین سرانوالی، و 4 تن از خود مهاجمین هم کشته شده.
یعنی جمعا تعداد کشته شده ها به 11 نفر میرسه، 6 سارنوال، 1 مامور پلیس و همچنان 4 نفر دیگه هم از مهاجمین. بله، با تشکر اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت کندوز گزارش میداد. شنیدید که در جریان درگیری امروز در سارنوالی ولایت کندوز 11 نفر کشته شده اند که خبرنگار رادیو آزادی میگوید 6 نفر آنها سارنوالان بودند، 1 نفر یک مامور پلیس و 4 نفر دیگر هم مهاجمین مسلح. مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفتند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
اعلان ببینین حاجی خور، ببینین این مشکل
بعد قرون زیاد شد.
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. در جنگ بر ضد شورشیان به کارکشته‌ترین سربازان افغان یعنی قوای خاص نقش بیشتر داده شده است. وزارت داخله افغانستان امروز گفت عملیات این سربازان خیلی دقیق و مؤثر است. نیروهای خاص افغانستان تنها در یک هفته گذشته 138 عملیات را در سراسر افغانستان انجام دادند. این نیروها شامل سربازانی هستند که آموزش‌های ویژه نظامی می‌بینند و تجهیزات نسبتاً پیشرفته در اختیار دارند. بیشتر در این باره از آرزو قیاسی میشنویم.
همزمان با افزایش حملات مخالفین مسلح و تلفات پلیس در 6 ماه گذشته در افغانستان، مسئولین وزارت داخله میگویند که عملیات نیروهای خاص پلیس را به هدف مبارزه با تروریسم افزایش دادند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت که این عملیات طبق پلان انجام می شود.
عملیات هایی که توسط قطعات خاص ما صورت گرفته، شما می فهمید که قطعات خاص ما بنابر طرز عمل و قوانینی که اینا دارن اجراتشان خاص است و فقط علیه تروریسم یا مبارزه میکنه و عملیات هایشان جداگانه صورت میگیره بر اساس اطلاعاتی که برشان نهادهای کشفی و استخباراتی ما محول میسازه، که اینا هم در یک هفته گذشته 135 عملیات خاص داشتن. یعنی این اگر افزایش چشمگیره در چگونگی اجرای عملیات هایشان در این هفته نشان میده. و این قسمی که ما وعده کرده بودیم که ما این افزایش میتیم عملیات های خود، همین هفته این صورت گرفت.
آقای صدیقی افزود که در یک هفته گذشته 135 عملیات را نیروهای خاص پلیس در سراسر کشور انجام دادند که در نتیجه آن 11 مخالف مسلح دولت کشته و 41 تن دیگرشان بازداشت شدند. این در حال است که 3 روز قبل مخالفین مسلح دولت بر یک پسته امنیتی در ولسوالی وردوج بدخشان حمله کردند که در آن 3 پلیس کشته، 6 زخمی و 17 تن دیگرشان لادرک هستند. مقامات محلی گفتند که این 17 پلیس را طالبان مسلح با خود بردند. در این حال مسئولین امنیتی گفتند که به هدف پیدا کردن این سربازان یک عملیات تصفیه‌ای را در ولسوالی وردوج آغاز کردند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله همچنان میگوید که افغانستان در کار مبارزه با تروریسم مسئولیتش را ادا کرده است و حالا وقت آن است که جامعه جهانی پاکستان را که تمویل کننده تروریسم است مسئول اصلی بداند.
و این مسئولیت جامعه جهانی است. ما افغان‌ها در 13 سال گذشته مسئولیت خود ادا کردیم. مسئولیت ما این بود که با تروریسم از دل و جان مبارزه بکنیم، حتی با دادن جان خود مبارزه بکنیم و این کار را کردیم. و این برمیگرده به این که این اتحاد و این اراده را شورای منطقه و جامعه جهانی هم نشان بده و او رای حلی است که پاکستان مسئول قرار بگیرد.
مقامات افغان همواره گفتند که تروریسم از آن سوی خط دیورند به خاک افغانستان آمده و با نیروهای امنیتی افغان می جنگند. در این حال برخی از کارشناسان افغان گفتند تا زمانی که کمپ‌های آموزشی و لانه‌های تروریسم در پاکستان از بین برده نشود، تامین امنیت در افغانستان کار دشواری خواهد بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید و ما رادیو آشنای صدای آمریکا را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 یعنی روی همی امواج از ساعت 7 شام به بعد بشنوید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید موثریت فعالیت‌های مشاورین خارجی در نهادهای افغانستان باید بررسی شوند. عبدالله امروز در آغاز نشست کابینه در کابل گفت در کنار مصارفی که در این راستا صورت می‌گیرد همزمان باید ظرفیت‌های ملی ساخته شوند. در همین حال شماری از کارشناسان اقتصادی کارکرد مشاورین خارجی در افغانستان را غیر مؤثر می‌دانند و می‌گویند با فعالیت آنها هیچ نوع سیاست اقتصادی کارآمد در این کشور عملی نشده است. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید ظرفیت ها باید در نهادهای داخلی ارتقا داده شوند تا این کشور همواره محتاج کار ظرفیت های بیرونی نباشد. عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست کابینه در کابل ارزیابی موثریت موجودیت مشاورین خارجی و کمک آنها برای ایجاد ظرفیت سازی در کشور را مهم خواند. آقای عبدالله گفت در کنار مصارفی که برای پرداخت معاشات مشاورین خارجی در وزارت‌ها و مؤسسات همکارشان صورت می‌گیرد، چگونگی سودمندی حضور آنان باید مورد بررسی قرار گیرد.
البته وزارت‌ها ضرورت به همکار دارند، ضرورت به مشاورین خارجی دارند که این هم باید همزمان باشه با این که ظرفیت هر روز در داخل وزارت‌های سکتوری ساخته شود. یکی از مسائلی که باید در این راستا بررسی شود همین که چقدر این موجودیت مشاورین خارجی مؤثر است و چقدر کمک کرده برای ایجاد ظرفیت.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرند که به اساس گزارش‌ها میلیاردها دلار پول کمک به افغانستان صرف پرداخت معاشات مشاورین خارجی می‌شود. گفته می‌شود که در افغانستان بیش از 5000 مشاور خارجی کار می‌کند. در این حال شماری از کارشناسان اقتصادی کار کرده مشاورین خارجی در افغانستان را غیر مؤثر خوانده و میگویند با فعالیت آنان هیچ نوع سیاست اقتصادی کارآمد در این کشور پیاده نشده است. سیف الدین سیحون یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت کارهایی که در مشوره با مشاورین خارجی صورت گرفته است نتیجه چندانی نداشته است.
متاسفانه در مجموع سیاست گذاری هایی که توسط مشاورین خارجی صورت گرفت هیچ نوع سیاست اقتصادی کارآمدی در افغانستان پیاده نشد. بیشتر پروژه ها زود ثمر بودند، بازگشت پذیر بودند، در جهت تشکل منافع ملی اینا شکل نگرفتند و بیشتر کمک ها در جهت پروژه هایی بودند که بعد بیشتر خدماتی باشند و بیشتر در ظرفیت سازی اسمی که اینا نهاد سازی هم نکردند.
آگاهان تاکید می کنند که حکومت ابتدا باید نیازمندی هایش را اولویت بندی کند و در صورت ضرورت از مشاورین خارجی در بخش تطبیق آن کمک بخواهد. آنان می گویند ممکن در برخی موارد چون شهرسازی، صنایع نظامی و همکاری‌های تکنیکی با مشاورین خارجی نیاز وجود داشته باشد، اما به باور آنان در سایر بخش‌ها افغان‌های بسیاری وجود دارند که می‌توانند منابع اقتصادی افغانستان را مدیریت کنند و عامل فعال در توسعه اقتصادی کشور باشند.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 آخرین تیاره‌های آمریکایی و بریتانیایی یکی از بزرگترین پایگاه‌های مهم را در جنوب افغانستان ترک کردند. ISAF یعنی نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت گفته که انتقال این تیاره‌ها امروز صورت گرفت. پیش از این بزرگترین پایگاه‌های نیروهای خارجی در ولایت هلمند دیروز برای نیروهای امنیتی افغان تسلیم داده شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر. عملیات نظامی نیروهای بریتانیایی رسماً به روز یکشنبه در افغانستان به پایان رسید و به دنبال آن آخرین تیاره‌های قوای هوایی آمریکا و بریتانیا بزرگترین پایگاه را در جنوب افغانستان به روز دوشنبه ترک گفتند. پس از 13 سال این پایگاه در ولایت هلمند به نیروهای افغان سپرده شد و به این ترتیب ماموریت نظامی بریتانیا در افغانستان رسماً پایان یافت. نزدیک به 1000 نیروی خارجی که در پایگاه‌ها و یا کمپ‌های بسشن و لیدرنک باقی مانده بودند در جریان 24 ساعت این پایگاه‌ها را ترک کردند. آنها پس از این در پایگاه هواییشان در ولایت قندهار مستقر خواهند بود و بر اساس استراتژی حکومت‌های آمریکا و بریتانیا بخش بزرگ از نیروهای دو کشور در پایان امسال افغانستان را ترک خواهند کرد. پایگاه مشترک قماندانی منطقه‌ای ائتلاف در جنوب غرب افغانستان یک زمان حدود 40000 پرسنل داشت و به گفته مقام‌ها و آخرین تخمین 4500 تن در این پایگاه حضور داشتند. شماری از نظامیان آمریکایی میگویند که با حضور نیروهای بین المللی در پایگاه‌های نظامی لیدرنک و بسشن، مردم محل از خدمات نیروهای آمریکایی و بریتانیایی بهره‌مند شدند. بریتانیا که رسما ماموریت نظامیش را به روز یکشنبه در افغانستان پایان داد، در جریان 13 سال حضورش در این کشور 453 نظامیش را از دست داده است. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا میگوید قربانی نیروهای کشورش در افغانستان هیچگاه فراموش نخواهد شد. پس از خروج نیروهای آمریکایی و بریتانیایی، سربازان قول اردوی 215 میوند در بزرگترین پایگاه در جنوب افغانستان مستقر خواهند شد. مقام‌های ائتلاف بر رهبری آمریکا میگویند که نیروهای افغان در تابستان امسال مسئولیت پیشبرد جنگ را در کشورشان به عهده داشتند و هیچ شکست قابل ملاحظه را متحمل نشدند. و آنکه قماندانان و مقام‌های نظامی کشورهای مختلف روی توانایی‌های نیروهای امنیتی افغان ابراز اطمینان می‌کنند، اما شمار از آگاهان می‌گویند که تجهیز قوای هوایی و فراهم‌آوری امکانات نظامی برای نیروهای افغان باید در صدر اولویت استراتژی نظامی حکومت افغانستان قرار داشته باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
طولانی شدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان این کشور را با دشواری‌های مالی زیاد روبرو ساخت. حتی یک بار وزارت مالیه گفت که شاید به زودی نتواند معاش کارمندان دولت را بپردازد. پس از تشکیل حکومت وحدت ملی امیدواری‌ها بیشتر شد و بازارهای افغانستان رونق دوباره گرفتند. اما وضعیت در اداره‌های حکومتی ظاهراً به همان شکل قبلی باقی مانده و وزارت مالیه نتوانسته است معاش شماری از کارمندان دولتی را بپردازد. هرچند خیلی هم روشن نیست که علت نپرداختن معاش کارمندان دولتی نبود پول در خزانه دولت است یا مشکلات تکنیکی. نظیفه محبوبی در گزارش به همین موضوع پرداخته است.
این روزها شکایت برخی از کارمندان دولتی در رابطه به عدم پرداخت به موقع معاشاتشون بیشتر شده است. کارمندان ملکی ریاست پاسپورت هم از جمله افرادی اند که از 2 ماه بدین سو معاشات خود را دریافت نکردند. سید عمر صبور رئیس این اداره در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی ابراز نگرانی می کند که این مسئله روی روحیه کارمندان آنان تاثیر منفی بر جا گذاشته است.
یکی 2 ماه شده که مامورین ملکی ما تا هنوز معاش خود عرض نکردند که از این ناحیه ما سخت نارام هستم و مامورین ما سخت بی‌بضاعت هستن. دلیل تاخیر من نمی‌فهمم که علتش چی بوده که اینقدر به تاخیر قرار گرفت. روزانه عواید ما به 8 میلیون 7 میلیون تا 6 میلیون به می پیمانه.
این تنها ریاست پاسپورت نیست که کارمندانش از 2 ماه بدین سو معاش خود را به دست نیاوردند، بل شماری از نیروهای نظامی نیز از این مسئله ابراز نگرانی می کنند. روز یک شنبه شماری از منصوبین محافظت عامه افغانستان در برابر ساختمان پارلمان دست به اعتراض زدند. آنان شکایت می کنند که از 6 ماه بدین سو معاشات خود را به دست نیاوردند. اما وزارت داخله اطمینان می دهد که به زودی این مشکل را حل می کند. با این حال وزارت مالیه افغانستان می گوید که نهادهای دولتی باید گزارش معاشات کارمندانشان را به وقت و زمان به این وزارت بفرستد. عبدالقادر جیلانی سخنگوی این وزارت:
بودجه هر واحد بودجوی، وزارتخانه های محترم، ریاست های مستقل خودشان بودجه عادیشان پیش بینی کردن، خودشان بودجه دارن. اسناد مکمل روان نمیشه یا مثلا مشکلات در اسناد میباشه، در اون صورت خودشان مقصر. ما به ریاست محترم پاسپورت، پلیس نظم عامه، شار مهم است که باید معاشاتشان به وقت و زمان پرداخته شود. اگر اسنادشان کدام مشکل است یا مثلا معاشاتشان اجرا نمیشه، با ما تماس بگیرن.
پیش از این شماری از وکلای ولسی جرگه گفته بودند که از حق مامورین که معاشاتشون را به وقت و زمان دریافت نکردند دفاع خواهند کرد. در این حال شماری از تحلیلگران افغان میگویند که اگر به پرداخت حقوق کارمندان نظامی و ملکی در ادارات دولتی افغانستان توجه جدی نشود، چالش ها در کشور از این هم بیشتر خواهد شد.
و حالا هم از دنیای ورزش، تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان فردا با تیم کرکت زیر سن 19 سال پاکستان روبرو می شود. کرکت بورد افغانستان می گوید که تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان آمادگی کامل برای این بازی دارد. فرشتن نگاه در رابطه با آمادگی های این تیم از فرید هوتک مسئول نشرات کرکت بورد افغانستان پرسیده است.
تیم 19 سال افغانستان با مدت 20 روز از طرف کرکت بورد افغانستان به کشور همسایه پاکستان به هدف تمرینات فرستاده شده که در آنجا تا فعلا 4 بازی را با تیم های پاکستان انجام داده که در این 4 بازی 3 بازی را برنده شده و در ضمن باعث که دوار شدم فردا قرار با تیم 19 سال پاکستان بازی داشته باشه. آمادگی خوب دارم و امید دارم که در این بازی در برابر تیم 19 سال پاکستان افغانستان برنده شود.
قبل از این تیم کرکت 16 سال افغانستان 3 مسابقه را با ایران، قطر و کویت انجام داد و برنده شد. در این سلسله از این بازی های تیم کرکت 16 سال آیا کدام بازی دیگه باقی مانده و اگر افغانستان برنده میشه چه امتیازات را در بر خواهد داشت؟
تیم 16 سال افغانستان در مسابقات کپ آسیا اشتراک کرده. افغانستان تا فعلا 3 بازی خود انجام داده با تیم 16 سال افغانستان 4 بازی را برنده شده و فردا در بازی آخر مسابقات با هنگ کنگ روبرو میشه. تیم 16 سال افغانستان در این بازی ها در سر جدول قرار داره و تیم هنگ کنگ مقام در جدول در جایگاه دوم است. خدا کنه که فردا افغانستان بتونه هنگ کنگ هم شکست بده تا قهرمانی این مسابقات را به افغانستان بیاره.
آیا قرار است تیم ملی کرکت افغانستان کدام مسابقه مهم را در نزدیکی ها داشته باشه و با کدام تیم؟
تیم ملی افغانستان ان شاء الله در عادی نزدیک سفر داره به امارات متحده عربی که در آنجا با مدت 3 هفته تمرینات داره و در ضمن 4 بازی یک روزه با تیم امارات متحده عربی و یک بازی با تیم نیوزیلند به پیش دارد.
فرید هوتک مسئول نشرات کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی صحبت میکرد. تیم افغانستان با تیم پاکستان بازی داره، البته تیم زیر سن 19 سال، و فردا بازی این دو حریف برگزار میشه. برای تیمتان دعا کنید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و حالا هم از رویدادهای جهان. نتایج قسمی انتخابات پارلمانی اوکراین امروز اعلام شد. این نتایج نشان می‌دهد که حزب رئیس جمهور اوکراین 21.51% آرا را به دست آورده است. بر اساس نتایج قسمی، حزب جبهه مردم به رهبری صدر اعظم اوکراین 21.6% آرا را کسب کرده. بیشتر در این باره از ژکفر احمدی می‌شنویم.
رئیس جمهور اوکراین از رای دهندگان در کشورش به خاطر پشتیبانی از یک اکثریت دموکرات، اصلاح طلب و طرفدار اوکراین و اروپا تشکر کرد. نتیجه شمارش 1/3 حصه آرا نشان می‌دهد که احزاب طرفدار اروپا در انتخابات پارلمانی اوکراین به پیروزی گسترده دست یافتند. رئیس جمهور اوکراین از پیروزی گسترده احزاب طرفدار اروپا در انتخابات پارلمانی کشورش ستایش کرد. پترو پروشنکو گفت که مذاکرات روی تشکیل حکومت جدید در اوکراین به زودی آغاز خواهد شد. من خوشحال هستم که بلاک پترو پروشنکو بر اساس تمام نظرسنجی ها پیشتاز است. اما این آنقدر مهم نیست. آنچه مهم است این است که ما سرانجام یک اکثریت طرفدار اوکراین و اروپا را خواهیم داشت. نتایج قسمی انتخابات پارلمانی اوکراین نشان می‌دهد که حزب رئیس جمهور اوکراین 21.51% آرا را به دست آورده است. بر اساس نتایج قسمی، حزب جبهه مردم به رهبری صدر اعظم اوکراین 21.6% آرا را کسب کرده است. رئیس جمهور اوکراین گفته که مذاکرات در مورد ائتلاف به روز دوشنبه آغاز خواهد شد. پترو پروشنکو جبهه مردم را شریک اصلی حزبش خوانده است. او افزود امیدوار است دارای اکثریت مطلق در پارلمان باشند که بتواند تغییرات بنیادی در قانون اساسی را تصویب کند. در این حال آرسینی یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین و رهبر حزب جبهه مردم که منتقد روسیه است و به خاطر حمایتش از اصلاحات اقتصادی در نزد حکومت‌های غربی شهرت دارد گفت که یک ائتلاف حاکم به زودی ممکن باید تشکیل شود. او در باره حکومت جدید کشورش چنین گفت: امیدوار هستم که حکومت جدید به طور اختصاصی با گزینش افراد مسلکی تشکیل شود، افرادی که توانایی ایجاد اصلاحات را داشته باشند و بتوانند در اوکراین تغییر بیاورند. با گفته رئیس جمهور پروشنکو، رأی‌گیری روز یکشنبه نشان داد که حمایت از روش‌های سیاسی برای ختم منازعه با جدایی طلبان طرفدار روسیه وجود دارد.
حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 5:30 به وقت افغانستان شد. جعفر احمدی فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را دارد.
در حمله مهاجمان مسلح بالای سارنوالی ولایت قندوز، 6 سارنوال، 1 پلیس و همه 4 مهاجم امروز کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان فردا به چین می رود. هیئت اداری ولسی جرگه کشور این سفر را با اهمیت خواند. گزارش شده که اردوی پاکستان حداقل 25 جنگجو را کشته است. یک مقام ارشد ایران گفت ماموران خارجی و دشمنان انقلاب ایران مسئول اسید پاشی در شهر اصفهان هستند. و احزاب طرفدار اروپا در انتخابات پارلمانی اوکراین به پیروزی گسترده دست یافتند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org.
آینه روز ورزش.
تیم های ملی 19 ساله کرکت افغانستان و پاکستان سر از فردا بازی های تمرینی خود را آغاز می کنند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد در صحبت بر رادیو زدی گفت تیم افغان که از چندی قبل در پاکستان در حال تمرین است، قرار است که به روز سه‌شنبه هفته جاری در مسابقه اول یک روزه خود با تیم پاکستان روبرو شود. به گفته آقای هوتک، این مسابقات توسط برخی تلویزیون های خصوصی به صورت زنده پخش می گردد. بعد از این مسابقات تیم افغان و پاکستان به روزهای چهارشنبه و جمعه دو مسابقه دیگری یک روزه را نیز انجام خواهند داد. این بازی به خاطر مسابقات الیت کپ آسیایی که قرار است در تاریخ هفتم ماه آینده میلادی آغاز شود، برای آمادگی خوب بازیکنان 19 سال افغان برگزار می شود. از سوی دیگر، تیم کرکت زیر سن 16 سال افغانستان در سطر جدول مسابقات الیت کپ قرار گرفته است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد در صحبت با رادیو زدی گفت که در این مسابقات افغانستان با 3 برد پی در پی و 6 امتیاز تا کنون در مقام نخست قرار دارد. قرار است افغانستان فردا با هنگ کنگ در آخرین مسابقه وارد میدان شود. افغانستان در 3 بازی قبلی ایران، کویت و قطر که میزبان این مسابقات است را شکست داده است. و انتظار می رود که فردا مسابقات انتخابی تیم ملی بسکتبال دختران معلول در کابل آغاز شود. کبیر خوشبین، مسئول فدراسیون بازیکنان معلول، بر رادیو زدی گفت که این مسابقات میان بازیکنان ولایات هرات، مزار شریف و چند تیم دیگر از کابل آغاز می شود که هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب چهره های برتر برای تیم ملی بسکتبالران است. به گفته آقای خوشبین، این مسابقات به همکاری کمیته جهانی صلیب سرخ براه انداخته شده است و در اخیر بازیکنان برتر به بازی های جهانی فرستاده خواهند شد.
تا لحظات بعد برنامه یک قریه و هزار صدا را به شما داریم و همچنان برنامه زن و زندگی را. اما
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
نورزای از هلمند نوشته است که ما از حکومت وحدت ملی می خواهیم که فساد اداری را ریشه‌کن سازد. جان آقا از ولایت بادغیس می نویسد از اشرف غنی احمدزی خواهش می کنم که به امنیت بادغیس، خصوصا به ولسوالی بالامرغاب توجه کند. و شنونده بدون ذکر نام خود می نویسد که در ناحیه شش کابل در جوار پل سرخ امروز یک تصادم شد که چندین نفر در آن زخم برداشتند. پیام ها زیاد هستند اما فرصت کم. بازم چشم برای پیام های شما هستیم. اگر تلفن افغان بی سیم دارین، به شماره 818 گفتنی تان را اسمس بکنین، به ما میرسه. حالا درامه یک قریه و هزار صدا و دنبال آن هم برنامه زن و زندگی خواهد آمد.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز السلام علیکم. در قسمت گذشته هاجره و زرلشت صدای یک انفجار میشنوند. حالا بیایید بشنویم که این انفجار در کجا و چرا اتفاق افتاد.
خدا کل جای از روغن یکی شده. این دیگه دلده کفیده یا که پیپ روغن؟
پیپ روغن خونه بود، مگم دیگه بخار دلده چار به انفجار کرد او هم از دست تو.
دلده نصیب ما نبود خود جمیل، خدای تازر ببی چرا از دست ما؟ گناه ما چی است؟ چند دفعه برت نگفتم که اگه شپلاق دیگه کم است یک جوره بیار.
ها ایکی ناوردم گناه ما از خانمی اشارم. خب من حسابم دهی خراب است که تو چه تو به عوض اشپلاق چو به گوگرده موندی.
خی چی میکدم؟ از گل پری خواستم گفت که خودم دیک کدیم، خانگاه که میمان داره.
خب یک کس از بیرون پیسه میدادی که از دکان تاج محمد اشپلاق دیک بخارم یاورد. خب دیگه دفعه فکرت بگیری، آن چار جوره اشپلاق برت آوردم.
خب دیگه خوب فکرم میگیرم. حالی همیه و در روی سمت پرتو که بشویم کار خلاص شوه. تمام چیزا ده بیرون است، هوا مبریز، یک دفعه باران شروع نشه که کل زامتای میچ نشه.
خب تو از دم رویم دور شو که ما و از امو سر بندازم.
باش که ما خو یک دفعه او طرف شوم، پاچم بیا زودتر از خنک میخورم.
خب اینه اول دیگه زود زود جوروی که خو.
خیر ببینی اگه ای گدوه دیره متن آفاق میکدم بسیار مانده میشدم.
یک دفعه فقط گفتم که دباتی تو را نمیگیرم. برو دیجا بسه چی او بای من نمیرم زور است. اجاره اجاره کدی؟ آه اجاره کدی کوک اجارت بیار اجاره ده.
ای بچه ها چقدر شوخ هسته. ساتری ساتری یک دفعه ده جنگ میشم.
ای صدا هر روز است، تو هم یک روز که ده خانه بودی ای صدا را شنیدی.
خو نمیری؟ خیال ما کتت میفهمم که چی کنم.
جمیل این بچه ها خوب راستی جنگ میکنن.
آبا خدا زرلش تو همی پیپا این طرف که مسترش بالا شوم از ارسی آشپزخانه ببینم که چی گپ هست.
فکرت بگی جمیل از سر پیپ یک دفعه نفتی.
نه نه میفتم. هی بچه ها اوبای چی میکنه؟ نکو بچه نزر
کوکو جمیل
خدا نزر بچه.
چی بگویم دیگه نازیا جان، خو یک اشتباه کردم. اگنه ده کل عمر خودی کار نکرده بودم که به عوضش پلاق چوبک بانم.
خوب شد که بخیر تیر شد. خودت آشپزخانه نبودی زرلشت. اگنه انفجار دیگ بخار بسیار اوگارت میکرد.
آه شفیقه راست میگه. دست راست ما یه داغمی بیه.
چی شده؟
زمره دو ساله بود که دیگه بخار که شروع ده بینش بود انفجار کرده بود و دستم سوخت.
راست میگه انفجار دیگه بخار بسیار خطرناک است. بالا بود و برکتش نی. سر جمیل هم خوی خیرات گشته.
راست میگی جمیل نی، مگم خوشیم همیال الوا پخته داره که خیرات کنه.
دیگه سعیست بوره و آرده خو جمیل آرده. جمیل هم ده خیرات شریک شد دگه.
خو خیره درس خود شروع میکنیم. امروز سر لغتای درس گذشته کار میکنیم، به شرط که درس گذشته را همگی یاد داشته باشه.
سرلشت فقط یک گپ دگه میزنم با درسش رو کو.
بگو نازیا جان چی گپ است؟
میگم او دفعه ده یاد گرفتن خیاطی تنبلی کردم. میشه که درس خیاطی را باز از سر شروع کنیم؟
هر خطا پشیمانی داره، اما وقت یک روز میامدی و دو روز دگه نی. و چطور که به فکر خیاطی شدی؟
تاج محمد بیدر برش تکه آورده، آل او را دخته نمیتانه.
تنها به من نه، پدر از مره به کل ما تکه زمستانی آورده که بدوزم. دل کده نتانستم که قیچی کنم، گفتم یک دفعه خراب نشه.
خو خیره تکه را بیار ما برد قیچی میکنم. مگم درس خیاطی را چطور شروع کنیم؟
آه راست میگه.
خیره به کلگی نه، خو به تو یاد میتم.
خیر ببینی زرلش جان،
چرا ما چی گناه کردیم که ما را خیاطی یاد نمیدی؟
ای شفیقه شما خو یک کم تو یاد دارین.
ما خو میخواییم که هر رقم دوخت کالا را یاد بگیریم.
ای شفیقه جان با ما خو کدام مشکل نیست، خو یک ماشین مصرف از کجا شبه؟ او وقتا هم خو هر کس ماشین خدا آورده بودن.
ما برات میگم که چی کنی؟
چی کنیم؟
باز هم هرکس ماشین خدا کده خود بیاره دایی چی که پس دگه؟
بیادارا اسلام با اخلاق خوب ارزش زیاد میته، مثل که پیغمبر بزرگ اسلام رسالت خود به خاطر مکمل ساختن اخلاق انسان ها میدانست، یعنی رهنمایی کردن مردم براه راست وظیفه اساسی خود میدانست.
مولوی صاحب بدت نبیه، اخلاق خوب خو من نفهمیدم که چی است، مام دارم یا نه؟
چه باش خدا داد، فقط گوش کو که مولوی صاحب چی میگه.
نه نه گل محمد، با نشه که سوال کنه، وقتی که نفهمه گوش کردن کدام فایده نداره.
شنیدی بادت نبیه که مولوی صاحب چی گفت؟
بیادرا خوی خوب، عمل خوب، نیت نیک، رویه نیک، کمک کردن کته کسی، دوری از خنده و مزاق کردن بی جای، دوری از آزار دادن مردم، ای کلش نمونه اخلاق خوب است. حل شد سوالت خدا داد؟
مولوی صاحب خیر ببینی.
مولوی صاحب ما هم یک چیز میگم.
ماشالله ماشالله جوانا، امروز زیاد خوش شدم که سوال میکنین و خودم میفهمانین. بگو اصلا باچیم چی میگفتی؟
مولوی صاحب او روز خدا داد مرا سر معلم مالت کرد.
چرا؟ بخاطر چی اصلا؟
کتابای مکتب ما از بکسم کشیده بود مولوی صاحب، باز بجای کتابای در بکسم بوتای کنه را انداخته بود، کل روز در مکتب به کتاب بودم.
خدا داد؟
مولوی صاحب خودش هم که تمام مزاق کرده بود، در بین بوجی خربوزه به یواز خربوزه که دور انداخته بود، باز ما هم که تشی مزاق کردم.
من مشکل شما را فهمیدم، بین شما دو نفر مزاق مزاق کله زاق شده. بشنوین جوانا، مزاق و کسی را آزار دادن از هم فرق میکنه. باز مردم به نام مزاق خود غرق گناه میکنن. مزاق هم از خود جای داره، نگفتن که هر سخن جای و هر نقطه مکانی داره. خویی کار یک انسانه که اخلاق خوب داشته باشن نیست.
مولوی صاحب آن دگه مردم گپا و جنجاله کوچرم به مسجد میارن.
فرق نمیکنه گل محمد، شما کلتان میتونین که هر مشکلی داشته باشین با ما بگوین.
خیلی تو کست، ما هم یک سوال دارم مولوی صاحب.
بگو.
شد.
از مرای؟ باز کدام گله باو دادی ها؟
پدر، مرتبان نبوره از پیش مایده شد.
ای سیوم مرتبان است که مشکنانی.
خدا نکم میز مانده بودی، پدر دستم دایی ده مرتبان خورد، افتید دیگه.
دستت خورد یا پاید، حالا خیلی نیم سر بوره تا واندار ساختی مرا، باز جمع هم نمی کنی. برو خدا گم کن، سطل خالی ماس خانه ببر که مادرت ماس مایه می کنه.
مادرم گفته بود که کتتان مایه زرفشویی هم بیارین.
او نه، یک دانه بیگی اون از اونجا. چه قسم دوکانداری شد، کل مال در خانه میره.
اوی
اولا بانشه، من خودم در جایش میمانم.
پدر از خانه برای چای بیارم؟
نه تو نبیار کال پیالارم نشکنانی، در دست کاکا گل محمدت روان کن.
خب پدر جان.
خوب شد که عبیده تنها گیر کدم، چشمش که همه قسم سوز و کبوت نکنم نمیمانمش. چی شد؟ این باش که همی سنگم بگیرم.
زمرای چی نیافتی؟ هرچی که یافت از ماست.
خوب از توست، برات میتم، بیا بگی.
ها دگه از ماست، از کی است دگه؟
ها یک کم دگم پیش بیا، برات میتم.
خوب اگه ندادی چشم دگه تم ساز کبود میکنم.
خوب ایلا بگی.
واو دستم بخیلت کنی زنگنی.
چند دفعه لاتم کدی، چشم ماما و گور کدی، من چیز نگفتم، حالا قصد خود گرفتم.
کجا میدی چشم سن قصد خود از ما میگیری؟
بچیم الو تو را
بی خاله بی بی یک دفعه بیا سر بچه از خون یکی شده.
شنونده های عزیز، اگر اطفال شما و همسایه تان با هم جنگ و دعوا کرده باشند و یک مشکل پیش شده باشه، این مشکل را چگونه حل میکنید؟ با ما شریک سازید. جهت شریک ساختن نظریاتتان با ما به شماره تماس 0796-061-061، تکرار شماره 0796-061-061 زنگ بزنید و پیام های صوتی تان را بگذارید. همچنان می توانید با استفاده از شماره تماس 818 پیام های کتبی تان را به طور رایگان از طریق شبکه اتصالات با ما شریک سازید. ما را در صفحه فیسبوک به نام یوکلی زرغگونه و در تویتر با حروف انگلیسی غگونه دریابید. ما چشم براه پیام های کتبی و صوتی تان هستیم.
زن و زندگی.
ایوان مامده که ما تو را به بچه 12 ساله نکامی
حقم زیاد تلف شده وقتش
نسیار هنجب شاید دیدم دیگه چیز
هست. تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام شنوندای عزیز، سلامتیتان آرزوی ماست.
شوهرم زن پدرش بود، نکاح کرد برخواد 25 سال شد یا 30 سال شد که بر من خشم نمی.
یکی از خشونت هایی که رابطه به حیات زنان و کودکان دارد، عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر به زن است. برنامه کنونی زن و زندگی را بر همین موضوع اختصاص داده ایم. اما در آغاز درنگ بر یکی دو رویداد در رابطه به زندگی زنان در هفته که گذشت می خواهیم داشته باشیم. این رویدادها را به صدای فوزی نوری می شنویم.
مسئولین وزارت داخلی افغانستان جلب و جذب زنان را در صفه پلیس در تامین امنیت مهم دانسته می گویند. پلیس زن می تواند در بخش مشکلات موجود امنیتی و دفاع از حقوق زنان در کشور سهم فعال داشته باشد. مسعود احمد عزیزی، معین پالیسی و استراتژی این وزارت، هفته گذشته در نشست مشورتی 4 روزه جلب و جذب پلیس زن در کابل گفت تلاش های آنان با منظور افزایش زنان در صف پلیس در مرکز و ولایات جریان دارد. بر اساس معلومات وزارت داخلی افغانستان، در حال حاضر 2200 زن در صف پلیس گماشته شدند. و رئیس شورای ولایتی بلخ میگوید در حکومت گذشته در زمینه آوردن صلح برای زنان سهم لازم دادن نشده بود. افضل ادیب، رئیس شورای ولایتی بلخ، این اظهارات را در یک کنفرانسی که زیر نام نقش زنان در آوردن صلح در شمال کشور از سوی یونما یا دفتر سیاسی سازمان ملل متحد برگزار شده بود بیان داشت. آقای ادیب میگوید در شورای عالی صلح افغانستان سهم زنان اندک بود و از حکومت جدید میخواهند که در بخش‌های اجرایی حکومت زنان را به پست‌های مختلف تعیین نمایند. در این کنفرانس شماری از فعالان جامعه مدنی گفتند که زنان در زمینه آوردن صلح نقش تاثیرگذار می توانند داشته باشند.
نفقه عبارت از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، لباس، غذا، وسایل منزل، خرچ و مصرف مسائل صحی و هر آن چیزی به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی باشد. اما در زندگی زنان افغان از جمله خشونت‌هایی که بر آنان تحمیل میشه، یکی هم عدم پرداخت نفقه از سوی برخی از شوهران است. عزیزه رجبی باشندی جلریز ولایت وردک یکی از زنان است که به گفته او شوهرش با بیوی برادر خود ازدواج کرد و از مدت 25 الی 30 سال میشه که از دادن نفقه به این خانم خودداری کرده.
دو دختر یک بچه دارم. شوهرم زن بیدرش بود. نکاکت برخورد 25 سال شد یا 30 سال شد که بر من خش نمید. شوهرم دیگه نمیفهمیدم که چرا کدمت میکن. تا باره رو میکنم. من گفت که نری جایی. من گفتم خیلی چطور کنم؟ بیار خرچ من بده. من نمیتونم. من حوصله دیگه ندارم. گفت که نمیتونی برو دوای موش بخور. هیچ چیز نگفتم غیری ده پنج روپه خیاطی کنم ده در روپه ده اینقه روغن ده اینقه آر ده اینقه مقصد اولادای من رسان کنم. مرا یه جغ ندادم این شب و روز مرا میگه که از خانه برای هر جو که میری برو گراه میشین من این خانه را مفروشم یا گراه میکنم. من گفتم من قدر زامن کردم 30 سال 35 سال شد من خرچ از تو نخواستم. من مردم از سر تو جمع نکردم گوش نماندم از بکس خود کالای اولاد خود از خود کشیدم رفتم فروختم برشان نانو آوردم سر دستر خان مندم اولادایم خورد. میگه که برای گوش کن یعنی دیگه ششتیم دیگه چی کار کنی؟ چی کار کنیم مچم چطور کنیم؟
شازیه باشنده ولایت بغلان یکی دیگه از زنان میگه شوهرش همواره او را لتوکوب نموده از او دوری کرده و نفقه هم برش نمیداد. ای خانم گفت که بالاخره به خانه مادر خود پناه بردم.
بسیار هم جگرخونی میکردم لتوکوب میکردم مرا یا اولادای من بسیار مجبور شدم از خاطر که هر روز یک بود به او خاطر من خانه پدر مامدم خرچم نمیداد. من اولادای خرد دارم یک سال است که میال پدرش از مصرف و چیزاش خبر نداره یک جوری ناجوری داره مصرفش نه او چیزاش سر پدرم است. یک سال میشه که من سر پدرم می مصرف ماست.
با گفته خانم شازیه شوهرش بر زود طلاق هم نمیده به خاطر که رواج ندارن با وجود ای که نفقش به دوش فامیل پدرش است و به خاطر قسمت از مصارف فرزندان خودش نیز کار میکنه. در بسیاری حالات در کنار خشونت و عدم توجه بر مسئولیت های زندگی توسط مردان در مقابل زن و فرزند بسیاری از مردان به سبب اعتیاد و کارهای خلاف قانون و اخلاق نیز از پرداخت نفقه بر زن و فرزند شانه خالی می کنند. خانم وحیده باشنده ولایت کاپیسا یکی از زنان است که با شوهر معتادش 13 سال زندگی کرد و در جریان این مدت بر علاوه که لتوکوب می شد از نفقه نیز محروم بود.
چه از دریا پودر می کشید. من که 6 اولاد هر کدام همسایه بر اولادم نان روان می کرد، کالا روان می کرد. در 13 سال دیگه من بسیار روزای بعد از گشنگی نیستی نادادی را بسیار سزار تیر کرد. موشه نمی آورد دیگه نوشور مرا مویای مکنده تمام روز لغ میکرد باش که از ما پیسه نخواهد کالا نخواهد برای اولاد خود چیز نخواهد پیسه ایش در چرس و چلم و پودر را همی چیزا گم بود میرفت یک هفته در خانه نمیامد گم میبود در سرای ها قمار میزد دیگه خونم تو گم بود دیگه در شوهرداری ما یک قضامت کشیدیم یک تکلیف کشیدیم که از خدا هر دقیقه مرد میخواست به شوهر آدم اولاد خانم خود از گشنگیش نادریش خبر نباشه که چه و چه خورد صبح چه خورد چه داره چه نداره چه کنیم زندگی را.
او میگه به خاطر شرم از مردم و اجتماع از درخواست طلاق نیز خودداری میکرد. از این رو مجبور شد سالهای جوانی را با حق تلفی و خشونت شوهر سپری کرده بسوزد و بسازد.
پدر من که میگفتم من درست میگفت یعنی من چطور در پیش قوم خیش من اگر تو را طلاق بدم مردم مرا بد بگویم اگر من گزاره که خلاص.
برنامه زن و زندگی را از طریق صفحه فیسبوک زن و زندگی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
ولیده حقجو کارمند ریاست مراکز حمایوی وزارت امور زنان میگه فیصدی بیشتر طلاق ها به سبب عدم پرداخت نفقه میباشد. او علاوه کرد که نظر به امی اصل ای مرجع طرفدار طلاق نبوده و میخواهند که به زن تمام حقوق او به شمول نفقه داده شود.
بیشترین قضای ما طلاق است و ریشش هم خشونت و عدم پرداخت نفقه است. در اکثر موارد ما کوشش میکنیم که بین ازیا صلح شود. طلاق واقع نشه یک تعهد میگیریم از شوهرشون در صورت که ضرورت باشه همیشه یار به سارنوالی معرفی میکنیم، از طریق سارنوالی قضیه خود پیش میبرن، کوشش میکنیم که زندگی ازیو از هم نپاشه، بر زمینه میسازه، به محکمه معرفیشون میکنه، در قسمت تعیین وکیل مدافع برشون کمک میکنه، قضیه زیرا پیش میبره، درست بررسی میکنه، به شوهرش خوال وقت داده میشه که نفقه زیرا پرداخت کنه بر چند ماه آزمایشی. در دوره امتحانی خودم شوهر به خانم خود نفقه نداز، باز بعد از او تفریق میشن.
مریم زرمتی کارمند دفتر ساحوی کابل در کمیسیون مستقل حقوق بشر میگه در صورتی که زن دارای اموال و دارایی نیست باشه، باز هم میتونه نفقه خود را از شوهر مطالبه کنه و شوهر مکلف به پرداخت او است. در صورتی که شخص توانایی پرداخت نفقه هم افراد واجب النفقه را نداره، در قدم نخست و قبل از دیگر اقارب باید نفقه همسرش را پرداخت کنه. او ضمناً از فیصدی قضایای زنان در رابطه با عدم پرداخت نفقه از سوی شوهرشان نیز توضیحات داره.
با کمیسیون مستقل حقوق بشر انواع اقسام قضایای یک دلیل آن خشونت است مراجعه میکنه و از جمله عدم پرداخت نفقه، خشونت لاتوکو، اخراج از منزل، مسائل دیگی مربوط زندگی زن و شواری میشن اکثرا مراجعه میکنن. از جمله قضایایی که در 3 ماه اول امسال ما داشتیم تقریبا 75 مورد مختص عدم پرداخت نفقه است. در 6 ماه اول سال تقریبا به 1.5 قضیه میرسه. بر علاوه از این صرف قضایایی است که در بخش عدم پرداخت نفقه ثبت شده، منتها قضایایی که در اونجا لاتوکوب شامل است یا اخراج اجباری از منزل شامل است یا خانم به سرنوشت رها میشه، این قضایایی هستند که یک نوع از خشونت که عدم پرداخت نفقه است اینجا موجود داره.
و اما از لحاظ اسلام اگر دیده شود در مورد پرداخت نفقه بر زن، مسئولیت شوهر را روشن تر می سازد. عبدالولی بصیرت یکی از علمای دین در مورد توضیحات دارد.
نفقه یکی از حقوق خانم هست بالای شوهرش، بعد از اینکه عقد ازدواج صورت می گیره نفقه واجب میشه بالای شوهر. الله جل جلاله می فرماید که لینفق دو ساعت من ساعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. و آیه دیگر داریم که اسکنوهن من حيث سكنتم و آیه دیگری داریم و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. این آیات نفقه را اثبات میکنه که انواع نفقه را هم در این آیات بیان شده است که سکونت هست، نفقه آذوقه و لباس هست. این مواردی نفقه هست. البته نفقه مطابق به مو توان شوهر است. یک صورتی هست که نفقه را بر مبنای ظلم و جبر نمیخواد پردازه. یک صورتی هست که نفقه را بر مبنای ناتوانی نمیتونه پردازه. جمهور علما ما به این نظر هستند که در هر دو صورت خانم میتونه بر مبنای ضرری عدم پرداخت نفقه دعوی تفریق بکنه. یکی حالت طلاق هست و یکی هم حالت فوت شوهر. در این حالات ما مدت عده را داریم. در مدت عده که چی در وقت طلاق باشه مثلا، در اونجا نفقه بالای شوهر است. مسئله سکونتش، لباسش، خوراکش همش بالای مال شوهر و بالای شوهر است. و همچنان در وقتی که اگر شوهر فوت میکنه، مدت عده ای را که خانم داره این حق را داره که در امو خانه‌ای که بوده ده اونجا باید باشه، الا در صورتی که خودش اگر میخواست که از اونجا برایه میتونه. در غیر از اون این حق را داره که این نفقهش باید از طرف امو ورثه از او و از مال خودی شوهرش پرداخته شود.
دکتر عبدالرؤوف هیروی مشاور حقوقی و سرپرست ریاست تقنین وزارت عدلیه در رابطه به حق درخواست طلاق توسط زن، از دید شریعت و قانون در همچو حالات راه نجات زن را از مشکلات تحمیل شده بر وی میداند.
اگر میبینیم مشکل داره ای خانم متضرر شده، شوهرش به زور نفقه نمیده، عیب داره که اصلا قابل تحمل نیست، مثلا دور است، در حب محبوس شده، در سفر بسیار دورتر رفته سالها، در همچون حالتا هم زن حق داره به محکمه ذی صلاح مراجعه میکنه، میگه من متضرر هستم. در حدیث شریف است لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نه ضرر رساندن است و نه تحمل ضرر است. بنابراین بر اساس این اصل زن متضرر شده. اگر زن خواست که تحمل کنه این از خوبی زن است، اگر نخواست میره محکمه طلاق خود میگیره.
با باور مریم زرمتی کارمند دفتر ساحوی کابل در کمیسیون مستقل حقوق بشر، قضایای عدم پرداخت نفقه زنان یکی از مشکلات حاد جامعه امروزی افغانستان است که زنان از این بابت با مشکلات بیشتر درگیر میشوند. اما در جامعه عنعنوی افغانستان بیشتر زنان یا به اثر عدم آگاهی و یا هم به سبب شرم از آبرو و نام خانواده از مراجعه به مراجع قانونی خودداری کرده و مشکل مشکلات را متحمل می کردن. پس در چنین حالات چی راه‌های دیگری وجود دارد تا زنان حق مشروع خود را به دست بیاورند؟
قانون خودش تصریح نموده نفقه یکی از واجبات است که بالای شوهر فرض است و اگر کسی این امر انجام نمیتم تمرد از حکم قانون میکنه، تمرد از حکم قانون جنبه جزایی پیدا میکنه. بهترین راه به حق رسیدن از زنایی است که مادرها توجه کنند، دختر و پسر خود با پای خود استاد کنند که اونا توانایی زیر داشته باشند که احیانا اگر فردا در زندگی ازدواجی با مشکلات اقتصادی روبرو میشن، زن بتانه در پالوی شوهر خود کمر قیمت بسته کنه. در قدم دوم اگر خانم های با همچون مشکلات روبرو هستن، میتونن که به ارگان های عدلی و قضایی مراجعه کنن. خواستن حق خود موضوع شرم و ننگ و عیب نیست. اونا میتونن که امرای اشخاص با رسوخ جامعه خود موضوع را مطرح بسازن، زن توانایی خود بشناسه، حقوق خود شناسایی کنه، به خاطر به دست آوردن حقوق خود مجادله کنه.
گفتنی است که حقوق زن از جمله حقوق قابل احترام و غیر قابل انکار است، چون خداوند بزرگ همه انسان ها را بدون تبعیض هست کرده و هر نوع تبعیض را مردود شمرده. بجاست که بگوییم سهم زن از زندگی خشونت، حق تلفی و تبعیض نیست و یک کافی است که در مورد مقام زن در اجتماع از اختصاص سوره نساء در قرآن مجید یاد دهانی کنیم. شنوندای عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org